با سلام و به نام خدا، در ادامه بحث های راجع به شهر و شهرنشینی در جهان باستان بعد از تمدن یونان به شهر و شهرنشینی در امپراتوری روم یا روم باستان میرسیم. همونطوری که میبینید در اسلاید شماره 2، خاستگاه اولیه و مرکز این امپراتوری و هسته پیدایشش در حوزه مدیترانه، شبه جزیره چکمه‌ای شکل به نام آپنین یا ایتالیای کنونی بوده و از این نقطه به سراسر مدیترانه و تا مرکز و دل اروپا و حتی تا جزیره انگلستان امپراتوری روم باستان گسترش داشته. در اسلاید سوم گسترش جمهوری روم رو در قرن اول میلادی میبینید، همونطوری که با رنگ قرمز در نقشه مشاهده شده، تصویر شده، میتونید مشاهده بکنید که تا قبل از امپراتور جولیوس سزار در سال 44 میلادی این حوزه‌ای بوده که تقریبا تمام کناره دریای مدیترانه و تا نزدیکی دریای سیاه و تا جنوب شبه جزیره انگلستان رو امپراتوری روم تصرف کرده و جزء امپراتوری اون محسوب می شده. قبل از اینکه ادامه بدیم بحث راجع به شهر و شهرنشینی و شهرسازی روم رو، روم باستان رو، بهتره یک نگاهی به تقسیم بندی دوره‌های پیش از تاریخ در زندگی انسان خردمند یا هومو ساپینس داشته باشیم. آثار پیش از تاریخ رو میشه به سه عصر دسته‌بندی کرد: عصر حجر یا عصر سنگ، عصر برنز و عصر آهن. و در واقع عصر آهن که سومین این دوره‌های پیش از تاریخ هست، انسان از آهن برای ابزار مخصوصا جنگ افزار استفاده میکنه. این دوره در واقع پس از این دوره آهن آغاز تاریخ بشر شناخته میشه که ظهور شاهنشاهی هخامنشی همزمان با این آغاز تاریخ بشر میشه اون رو برشمرد. نکات دیگه‌ای که وجود داره بعد از قبل از عصر آهن و بعد از عصر حجر، ما عصر برنز یا عصر مفرق رو داریم که یک دوره‌ای در تاریخ بشر هست در پیشرفت که انسان‌ها دست به استفاده از فلزها می‌زنند، شیوه‌های ذوب مس و قل و فرایند آلیاژ سازی رو و تهیه برنز رو بهش پی می‌برند و این عصر برنز همونطوری که خدمتتون عرض کردیم یک بخشی از اون فهم سه دوره‌ای از تاریخ پیش از انسان خردمند و دوره پیشا تاریخی انسان خردمند محسوب میشه. اما در اسلاید پنجم همونطوری که میبینید بحث راجع به منشأ تمدن روم هست. تمدن روم در واقع منشأ اصلیش به دو فرهنگ، به دو تمدن یونانی و اتروسکی برمیگرده و همچنین سه فرهنگ لاتینی، یونانی و اتروسکی، یعنی میراث دار و بهره‌مند از این هر سه فرهنگ هست. اقوام اتروسک که در 900 تا 400 پیش از میلاد و در عصر برنز و آهن زندگی می کردن و تمدن قابل توجهی داشتن، در شرق و شمال ایتالیا، منطقه‌ای که منطقه توسکان نامیده میشه و همچنین در جزیره کورس، اینها محل پایه‌گذاری تمدنشون بوده. در عصر کلونی‌های یونان که در مبحث یونان راجع به اونها صحبت شد، که از حدود 600 پیش از میلاد یونانی‌ها تقریبا کل سواحل ایتالیا رو در شهرهای بندری تجاری این ساحل و بقیه سواحل مدیترانه یک شهرهای بندری تجاری خودگردانی ایجاد کرده بودند. اما در مورد منشأ اصلی تمدن روم باید اشاره کنیم که منشأ اصلیشون به اقوام لاتینی نژاد برمیگرده در منطقه به نام لاتیوم در 750 پیش از میلاد زندگی میکردن، که ذکر شد که علاوه بر فرهنگ اتروسکی و فرهنگ یونانی، از یک فرهنگ لاتینی هم بهره می بردن و از سه فرهنگ در واقع تغذیه می شدن و بر بستر اونها ساخته شده بودن. اما در مورد دوره های تاریخی روم باستان اگر بخوایم صحبت بکنیم، به چهار دوره میشه اون رو تقسیم کرد. یک، دوران پادشاهی یا دوران روم کهن هست، از قرن هفتم تا ششم پیش از میلاد. دو، دوره جمهوری است، از 590 تا 27 پیش از میلاد، که دوره روم باستان نامیده میشه. دوره سوم دوره اولیه امپراتوری هست، از حدود قرن اول تا حدود پایان قرن سوم میلادی، دوران روم باستان. و دوره امپراتوری و مسیحیت، قرن‌های چهارم و پنجم میلادی، یا دوران صدر مسیحیت، یا به قول ویلدورانت قیصر، دوران قیصر و مسیح. در اسلاید 7 مختصری از دوران‌های مهم تاریخ روم باستان رو می‌بینیم. می‌تونیم بگیم که سه دوره پادشاهی، جمهوری و امپراتوری داشته. دوره امپراتوری طولانی ترین و درخشان ترین دوره این امپراتوری بوده که حدود 500 سال، یعنی از 37 پیش از میلاد تا قرن پنجم میلادی به درازا کشیده و طول داشته. دوره امپراتوری که در قرن‌های سوم تا پنجم میلادی بوده، همزمان با دورانی هست که روم مسیحی شکل میگیره و معماری و شهرسازی و هنر اون رو تحت عنوان معماری صدر مسیحیت راجع به اون بحث میشه. در اسلاید هشتم تصویر سمت راست، همونطوری که در بخش یونان هم مشاهده کردید، مسیرهای سمت راست بالا مسیرهای دریانوردی یونانیان و تشکیل کلونی هاشون رو میبینید که همه در حاشیه مدیترانه و شمال و جنوب اون و در حاشیه در واقع دریای سیاه و دریای شبه جزیره بالکان رو در بر میگیره. علت این که در واقع این مسیرهای دریانوردی و کلونی های یونانی در سواحل دریای مدیترانه و دریای سیاه محدود به سواحل بودن و اینها حرکتشون همونطوری که در نقشه بالا سمت راست مشاهده میکنید محدود به سواحل بوده، علت اصلیش در واقع این بوده که از ستارگان و حرکت ستارگان در آسمان و صورت‌های فلکی استفاده می‌کردن برای مسیریابی و هنوز به قطب‌نما دسترسی نداشتند و مجبور بودند نزدیک سواحل حرکت بکنند تا یعنی به طوری در دریا حرکت بکنند که سواحل رو ببینند تا در دریاها گم نشن. در دو نقشه پایین سمت راست و سمت چپ امپراتوری روم رو در قرن دوم میلادی میبینیم در پایین سمت چپ و در پایین سمت راست روم کهن رو میبینیم که شبه جزیره ایتالیا تا جنوب انگلستان تا در واقع پایین سواحل پایینیش دریای سیاه رو و شمال آفریقا رو در بر می‌گرفته. می‌بینید که گسترش داشته و تا شبه جزیره انگلستان و تا قلب اروپا رو در 117 پس از میلاد در واقع امپراتوری روم در قرن دوم میلادی تسخیر کرده و زیر امپراتوری خودش، زیر چتر امپراتوری خودش اون رو قرار داده. اما در مورد جغرافیای روم باستان در اسلاید 9 میبینید که یک گستره بسیار وسیعی رو از جهان باستان رو به خودش اختصاص میداشته. همونطوری که ذکر شد یک گستره بسیار زیادی رو حتی تا شمال غربی دریاچه خزر یا دریای خزر و کل هلال حاصلخیز رو تا شمال آفریقا، مصر، یونان و شبه جزیره انگلستان رو به خودش اختصاص میداده. گفتیم که خاستگاه اولیه‌اش یک شبه جزیره چکمه‌شه یا همون ایتالیای کنونی یا شبه جزیره آپنین هست. یک آب و هوای مدیترانه‌ای داشته این شبه جزیره و خاستگاه اولیه، تابستان‌های گرم و خشک و زمستان ملایم و مرطوبی رو این آب و هوای مدیترانه‌ای داشته. اما شهر روم به عنوان اولین شهر تمدن روم که مرکز استقرار اقوام لاتینی بوده که به شبه جزیره ایتالیا اومدن، اونقدر این تاریخ کهن و قدیمی هست و محل سکونت بوده که در واقع با افسانه و اسطوره پیوند خورد. طبق یک افسانه مشهوری که وجود داره، پایه‌گذار اسطوره‌ای این شهر روم دو برادر به نام رومولوس و رموس بودند. در واقع اینها به دلیل اینکه دایی اونها که فرمان روای این شهر بوده، اونها رو در رودخانه تیبر که در واقع رودخانه هست که در شهر روم جاری هست، از ترس اینکه اونها جایگزین اون بشن و تخت اون رو، تخت پادش فرمان روایی رو از اون بگیرن و تصاحب کنن، اونها رو توی رودخانه میندازه و بعد توسط یک ماده گرگی این دو برادر گرفته میشن و شیر به اونها داده میشه. بعد یک چوپانی اونها رو پیدا میکنه و بزرگ میکنه. بعد دو برادر با هم درگیر میشن و رومولوس رموس رو میکشه و شهر روم همون جایی که الان شهر کنونی روم قرار داره به یاد برادر مقتول شهر روم رو پایه‌گذاری میکنه و خودش رو فرمانروای این شهر جدید مینامه. این در واقع یک افسانه‌ای هست که درباره این شهر وجود داره. اما بعد از گذشتن از این مقدمات جغرافیایی و تاریخی از دوره‌های تاریخی روم باستان و شهر روم، به اسلاید 11 که در راجع به شهرسازی روم در دوره امپراتوری هست برمیگردیم. پیش از اون نیاز هست که یک نکته‌ای و یک بخشی راجع به نظام طبقاتی و شرایط اجتماعی روم باستان با هم صحبت بکنیم. این نظام طبقاتی که در واقع یک سیستم پدرسالاری تکاملی یافته بوده، چهار طبقه رو تشکیل میداده: طبقه اشراف یا پاتریسیان ها که سران خانواده ها و برادران و پسران و نوادگان مذکر اونها رو در بر می گرفته در رأس قرار می گرفتن. بعد وابستگان به این از سران خانواده ها بودن سایر اعضای طایفه، و بعد در واقع اهالی غیر بومی روم و فرزندانشون که به نام پلبیان ها نامیده می شدن قرار داشتن، و بعد از اونها در ته این نظام سلسله مراتبی و طبقاتی برده ها زندگی می کردن و حضور داشتن. درباره شهرسازی روم که با گسترش سیاسی و نظامی روم باستان شکل گرفته، شهرسازی روم به نوعی میشه گفت نسبت به تمدن‌های همجوارش بسیار متأثر از اونها بوده و شاید بشه گفت ارزش‌های خیلی جدیدی رو به همراه نیاورده و ترکیبی از شهرسازی اتروسکی و یونانی بوده. تا زمان سلطه سیاسی فرهنگی اتروسکا بر روم، شهرهای احداث شده عمدتاً بافت ارگانیک داشتن و یک قانونمندی خاصی رو القا نمی کردن. اما از زمان آشنایی بیشتر فرهنگ رومی با فرهنگ یونانی و فرهنگ هلنیستی مجذوب این فرهنگ میشن و از جانشینان اسکندر و شهرهای یونانی و در شهرهای شبه نظامیشون استفاده میکنن، مثل اسکندریه و آنتاکیه. شهرسازی اصلی این تمدن با ایجاد مهاجرنشین‌های رومی در ایتالیا آغاز میشه و در سراسر اروپا، سواحل مدیترانه در شرق و جنوب اون بست پیدا میکنه. نوآوری اصلی این شهرسازی، همونطوری که در ادامه خواهیم دید، یکی از نوآوری‌های اصلیشون در شهرسازی شهرک‌های نظامی یا کاستروم ها یا کاستروم ها هستند. در واقع یک پادگان های نظامی و اردوگاه‌های برای حفظ قدرت روم هستند که با مادر شهر اصلی خودشون که شهر روم باشه در ارتباط بودند. رسم ساخت اردوگاه و شهر رومی در واقع این بوده که اول، همونطوری که توی اسلاید صفحه 11 مشاهده می‌کنید، اول محل به وسیله علامت گذاری انتخاب می‌شده، بعد محدوده شهر مشخص می‌شده و اون رو تقسیم بندی می‌کردن، بعد از اون جهت‌های جغرافیایی شهر و خیابون‌های شرقی غربی اون رو مشخص می‌کردن و در مرحله چهارم شهر رو به خدایان واگذار می‌کردن که از اونها حمایت بکنن و نگهداری بکنن از شهر به وسیله یک مراسم افتتاح و قربانی کردن و در نهایت یک مذبح گردی رو در محل تقاطع دو محور اصلی، محور شمالی جنوبی و شرقی غربی که در شهرهای رومی غالب بود و دیده می شد احداث می کردن که در واقع برای ایجاد یک رابطه با دنیای زیرزمینی ساخته می شود. رومیان یک مهندسان راهساز و نقشه بردار بسیار ماهری بودند که در شهرنشینی و شهرسازیشون نتایج این مهارت دیده میشه. در تصویر در واقع اون جانمایی رو میبینید و توسط یک کاهن شهر انجام میشه و مختصات جغرافیایی، جهتهای جغرافیایی و نقشه شطرنجی توسط مهندسان نظامی در واقع انجام میشده و عملی میشده. در اسلاید 12 محل حصار توسط کاهن با استفاده از گاواهن و دو تا گاو سفید نر و ماده در تصویر بالا سمت چپ دیده میشه. در دو تا تصویر پایین سمت راست و چپ یکی از شهرهای رومی به نام بپارت رو میبینید که در ایالتهای شمالی آلپ ساخته شده و یکی از این شهرهای با طرح شطرنجی با دو خیابان اصلی شرقی غربی و شمالی جنوبی هست. اما قبل از اینکه به اسلاید 13 بریم و راجع به بحثمون راجع به شهرسازی رومی رو ادامه بدیم، یک نکاتی راجع به این نوآوری عمده شهرسازی رومی یعنی اردوگاه‌های رومی یا کسروم‌ها این هست که اینها بیشتر برای حمله تدارک دیده شده بودند تا دفاع، پایگاه تجهیزات، ستاد ارتش و لژیون‌هایی بودند که حیاتشون وابسته به حرکت بود. یه دسترسی مناسبی رو به راه‌های مهم منطقه‌ای رو برای اونها فراهم می‌آوردند که دقیقا یکی از ضوابط مکانیابی این کسروم ها در محل تلاقی جاده ها و گذر رودخانه ها قرار گرفتن بود. به باور رومیان باستان یک نظام کیهانی بر جهان حاکم بود که جهان رو به چهار پاره تقسیم میکرد و که توسط دو محور شمالی و جنوبی و شرقی غربی که در شهرها مخصوصا در کسروم های اونها متجلی میشه به اون ساختار میدادن. نکته دیگه ای که مؤثر بر ساخت این اردوگاه های یا پادگان های یا شهرهای نظامی رومی مؤثر بوده این بوده که به باور نظامیان رومی محاصره شهر چارگوش سخت‌تر از شهر دایره‌ای هست، بنابراین نیاز به سربازان و پراکندگی خیلی بیشتری داره و اونها تصمیم گرفته بودن که شهرهاشون رو به جایش دایره از شکل چارگوش استفاده بکنن تا در واقع سختی و صعوبتی برای دشمنان برای فتح اونها و محاصره اونها فراهم بکنن. شهرک های نظامی رومیان در چارگوش بود همونطوری که ذکر شد، هر ضلعش یک طرف از جهات جغرافیایی ساخته شده بود، وسط هر ضلع یک دروازه قرار داشت و اتصال این دروازه‌های رو به هم توسط خیابان‌ها صورت می‌گیره. اسم این خیابان‌های شمالی و جنوبی مهم هست. خیابان شمالی جنوبی کاردو نامیده میشه یا ویا پرینسیپالی و خیابان غربی شرقی به نام دکومانس. در محل تقاطع دو خیابون در مرکز شهر مکانی برای یک یادگار مقدس، تعبیه یک مکان مقدس ساخته می شد و یک محل بسیار خوبی برای ایجاد میدان عمومی یا فرومها که در واقع همتای آگوراها و مراکز جمعی یونانی هستند، ترکیبی از یک فضای قدسی آکروپولیس یونان و یک آگورای بیشتر مرتبط با زندگی دنیوی این فرومهای رومی رو تشکیل داده بود. محل فضاهای دیگه‌ای که در محل تقاطع دو خیابون در مرکز شهر وجود داشتن، محل کاخ استانداری بوده، پراتوری و امارت دادگستری و خزانه یا گنجخانه شهر در اونجا قرار داشته. رومی ها با محصور کردن اردوگاه‌های نظامی توسط دیوار آشنایی نداشتند و بعد از تسخیر شهر مال ونتوم در 275 قبل از میلاد، از نظام استقرار این شهر استفاده کردند تا سربازان شهر خودشون رو، سربازان نظامی خودشون رو در داخل بارو مستقر بکنن. رومی ها موضوع دیگه که در شهرسازی این اردوگاه هاشون مطرح بود، اماکن مسکونی و عناصر شهری رو در داخل اردوگاه ها نمی ساختن و در حاشیه اونها برای ساکنین آمفی‌تئاتر، تئاتر و سیرک می ساختن و در واقع در نظر می گرفتن. این فضای خارج از شهر در واقع در تضاد با نظم هندسی پادگان‌های رومی بوده و یک بافت ارگانیک داشته. رومی‌ها در ایجاد شهرهای کاملا نظامی و هندسی به نوعی میشه گفت ناموفق بودند و با الهام از یونان و مطابق با سیستم اقتصادی اجتماعی بردهداری که بر فرهنگ رومی حاکم بود، عناصر متعددی رو در شهرهاشون به وجود آوردن، از جمله باروها، میدانها، خیابانها، معابد، مناطق مسکونی، باغها، تئاترها، حمامها و استادیومها. در اسلاید شماره 13 برج و باروهای مهندسان راهساز و شهرساز و پلساز ارتش روم رو میبینید و در سمت راست، تصویر سمت راست، شهر رومی کاتاستاله که یک طرح نیمه شطرنجی یا شبه شطرنجی داره رو مشاهده میکنید. در رابطه با رابطه توده و فضا در شهرهای رومی باید این نکته ذکر بشه که به دلیل اینکه رومی ها گرایش به ایجاد ساختمان های عمومی پرشکوه و تک و منفرد داشتند، فضاهای خالی در مرکز شهر که به صورت میدان یا فروم تعبیه می شدن و در نظر گرفته می شدن خیلی کاربرد زیادی داشتن و این میادین بزرگ و این فضاسازی های بزرگ که قرار بود که ساختمان های عمومی دور اونها ساختمان های عمومی و پر ابهت دور اونها ساخته بشن و دیده بشن، یه مقدار تعادل توده و فضا رو در این شهرها به هم زده. نکته دیگه راجع به ارتباط توده و فضا، فضاهای خالی در دل توده مسکونی به شکل حیاطهای مرکزی یا آتریوم ها وجود داشتن که از ارزش فضای باز شهری یا همون میدان و فروم به نوعی میکاستن و با اون به نوعی در یک مقیاس کوچیک رقابت میکردن. فضاهای دیگه‌ای که در شهرها وجود داشتن عرصه‌های خصوصی تر زندگی، حیات خلوت‌هایی بودن که در پشت حیات مرکزی قرار داشتن به نام پریستیل و اینها در کنار اون آتریوم ها حیات های مرکزی گفتیم که در واقع ارزش فضای باز شهری رو کاهش میدن یا فروم ها رو. یک سلسله مراتبی از ارتباط توده و فضا وجود داشته، ایجاد فضاهای نیمه شفاف، رواق‌های ستوندار در فضاهای شهری و حتی مسکونی وجود داشته که دور احجام رو در واقع یک فضاهای نیمه باز تعبیه می‌کردن و با سلسله مراتب از فضای بسته وارد فضای باز می‌شدن. چهره متفاوتی که شهرهای رومی با از شهرهای یونانی دارن به دلیل افزایش تعداد فضاهای باز به شکل حیات خلوت و حیات مرکزی و افزایش وسعت اونها در بلوک‌های شهری، فضاهای باز در شهر رومی خیلی پر اهمیت‌تر از شهرهای یونانی هستند. و موضوع دیگه پارک‌های اطراف کاخ‌های سلطنتی هستند که از جمله نخستین فضاهای اولین فضاهای بازی هستند که برای تفریحات در داخل شهرها در نظر گرفته شدند. در اسلاید 14 راجع به مفهوم متفاوت شهر رومی و یونانی مطالبی گذاشته شده، همونطوری که در جلسه مربوط به شهر یونانی خوندیم، پلیس ها که شهر خود مختار و در واقع یک دولت شهرهای یونانی بودند، و به صورت شورایی اداره می شدن، اون مفهوم اصلی و مفهوم مرکزی شهرهای یونانی رو تشکیل می دادن. اما اوربهای رومی که با مفهوم متفاوت سیویتاس یا چیویتاس شهروندان تابع امپراتوری رو برخلاف شهر پای دولت شهرهای مستقل یونانی شکل می دادن و به نوعی زیر سیطره یک امپراتوری و یک حکومت مرکزی بودن، متفاوت از اون شهرهای مستقل یونانی بودن. شهر روم به عنوان مادر شهر این امپراتوری نماد یک شهر و شهروندی در روم باستان هست. دارای هر شهر رومی عناصر غالب شهرهای تاریخی رو به علاوه عرصه‌های عمومی شهر دارا می باشد. در اسلاید 15 هم یک فروم یونانی رو میبینید یا یک میدان رومی رو میبینید که یک مرکز تشریفاتی حکومتی در شهر روم بوده، مرکز نمایش مفهوم شهروندی یا سیویتاس یا چیویتاس در فرهنگ رومی بوده. این الگوی اولیه فروم ها میدان های مشق بوده که در تقاطع دو محور اصلی اردوگاه ها شکل می گرفتن و یک محل پراتوری که محل سابق چادر فرمانده پادگان و اردوگاه بوده در کنار اونها قرار داشته. در طول زمان این میدان‌های شهری یا فروم‌ها مرکز تجاری، اداری و سیاسی شهر میشن که برپایی بازارها، خرید فروش فروشندگان سیار و مراکز اداری و تجاری در اطراف اونها قرار میگیرن و به همراه ساختمان سنا و دادگاه‌ها و معابد اصلی یک بدنه محصوری رو برای فروم ایجاد میکردن. همونطوری که توی این اسلاید شماره 15 میبینید، اون فضای فروم در توسط فضاهای اجتماعی و بناهای اجتماعی احاطه شده و انواع فضاهای شهری در کنار اون قرار گرفتن. فروم ها در حقیقت برای اجلاس سران قبایل در نظر گرفته شده بودند و در روزهای اولیه برای مسابقات ورزشی و مبارزات گلادیاتوری هم ابتداعا استفاده می شدن. یک معبد هم همونطوری که توی این تصویر هم و تصاویر بعدی می بینید، یک معبد هم حتما یکی از اجزای اساسی بدنه میدان بوده که به کار بازار و کار میدان و فعالیت اجتماعی و سیاسی و اداری اون تقدس میداده و به نوعی آرامش در بازار رو تضمین میکرده. بهترین نمونه این میادین که تصویر اون رو مشاهده میکنید، کانون حیات مردمی روم بوده و قلب امپراتوری روم فروم رومانوم بوده که یک بازسازی تصویری از اون رو مشاهده میکنید. در اسلاید شماره 16 تصویر پایین و چپ میدان اصلی یک شهر رومی رو میبینید که همون فروم باشه. و در تصویر بالا بخشی از فروم در شهر روم، همون فروم رومانوم که تصویر بزرگترش رو در اسلاید قبلی دیدیم و همراه انواع ساختمان‌های اداری و حتی یک ساختمان دو طبقه در اطراف اون مشاهده می‌کنیم. اما مهمترین موضوع و سوال که یکی از مهمترین موضوعات، تفاوت آگورای یونانی با فروم‌های رومی هست. یکی از مهمترین تفاوت ها تفاوت فروم با آگورا این هست که بر فعالیت های گوناگونی تمرکز بیشتری بر فعالیت های گوناگون داشته، وسعت و شکوه خیلی بیشتری داشته و فروم برای یک قوم جنگجو که رژه های نظامی دارد، عرضه غنایم جنگی دارد ساخته شده بود و نقش تبادل آرا و تضارب آرا که در آگورا پررنگتر بود در اینجا کاهش پیدا میکنه و سکوهای خطابه و شعر آگورا تبدیل به سکوی مجسمه سرداران پیروز در فروم ها میشه. در اسلاید شماره 17 می‌بینیم که یکی از بناها مجلس سنا بوده یا کوریا که در کنار معابد و بناهای اجتماعی دیگری که ساخته می شده در اطراف فروم قرار داشته. بناهای ستوندار به سبک یونانی که در تصویر مشاهده می کنید در دوره روم هم وجود داشته، اما ساخت بناهای چند طبقه در واقع از ابداعات رومیان بوده که در جداره کناری فروم هم اون رو مشاهده می کنید. نکته بعدی راجع به فروم این بوده که حتما یک معبدی در انتهای یک حیات رواقدار که دو طرف اون توسط رواقها در واقع به نوعی هدایت می کرده فرد رو به سمت معبد ساخته می شدن. به این ترتیب در واقع معبد یک عرصه اجتماعی درون شهری مرکزی میشه. معبدها از بیرون که در یونان در بیرون شهرها ساخته میشدن، در آکروپولیس های یونان کلاسیک، شبیه وضعیت های دوران هلنیستیک یونان رو به خودشون میگیرن و به درون شهر میاد. در اسلاید شماره 19 یکی دیگه از عناصر شهری شهر رومی یعنی خیابون‌ها رو می‌بینیم. یک خیابون در شهر باستانی و ساحلی اوستیا در نزدیک شهر روم رو می‌بینیم و در سمت چپ فروم شهر پومپئی رو می‌بینید. همونطوری که در تصویر سمت راست می‌بینید یه سنگ‌های بلندتری رو در عرض معابد در نظر گرفتن که در مواقع آب گرفتگی و باران افراد پیاده بتونن از روی این سنگ‌ها عبور بکنن و عرض خیابان رو طی بکنن. در مورد خیابان نکاتی که وجود داره این هست که در شهر یونانی یک وحدت کلی و ارگانیکی بین اجزای زندگی وجود داشته، اما نظم حاکم بر شهر رومی رو میتونیم بگیم یک نظم منطقی بوده که کارکردها رو در یک واحدهای جداگانه‌ای در کنار در سطح شهر توزیع میکرده. برای مقایسه خیابان‌های یونانی و رومی شاید مقایسه جشن جاده جشن آتنا در آتن با مسیر رژه پیروزی در روم روشن بخش باشه و این موضوع رو بهتر شفاف بکنه. مسیر پیروزی، رژه پیروزی در روم یک مسیر دایره‌ای بوده. به جای اینکه در امتداد در شهر، در طول شهر امتداد پیدا کنه، در کل شهر همونطوری که در بخش یونان مشاهده کردید دور شهر میچرخیده و افرادی که مسیر رو طی می‌کردن، رژه روندگان، بعد از چرخش دور میدان به سمت تپه کاپیتول حرکت می‌کردن و فرد پیروز یا فاتح در معبد یوپیتر سلاحش رو بر زمین می‌ذاشته. به نوعی مسیر حرکت متفاوت از اون چیزی بوده که در آتن و یونان اتفاق میفته. در شهرهای رومی ما سه نوع مسیر داشتیم. مسیرهایی که برای یک گاری ساخته شده بودن به نام ایتینرا، برای عبور دو گاری از کنار هم اکتوس و ویا، در واقع خیابونها و مسیرهای بزرگتری بودن و عریض‌تر از اون نوع اولیه. در شهرسازی روم فروم‌ها همیشه در کنار خیابون بودند و از درون این فروم‌ها هیچ وقت خیابون نمی‌گذشته، از کنار اونها عبور می‌کرده و در واقع دسترسی رو شکل می‌داده. تقاطع‌ها در معرض دید بودند، به وسیله عناصر بارز معماری شاخص می‌شدند و موضوع بعدی در مورد خیابون‌ها و گذرها و مسیرهای شهرسازی رومی این بوده که خیابون‌ها و کوچه‌های فرعی پشت به باد نامطبوع و نامطلوب ساخته می‌شدند از زمان ویتروویوس و خیابون‌های پهن تجاری در واقع از رواق در اونها استفاده می‌شده و توسط رواق‌ها تزیین می‌شدند و به نوعی سلسله مراتب دسترسی در اونها شکل می‌گرفته. و نقطه انتهایی راجع به خیابون‌ها یک سواره روی سنگ فرشی بوده و شبکه زیرزمینی که آب‌های سطحی رو به بیرون شهر و به رودخانه انتقال می‌داده. عناصر بعدی در واقع خانه‌های مسکونی هستند. یک نمونه از یک خانه رومی اولیه که از چوب و پوشال ساخته شده رو، در واقع خانه روستایی هست، رو در سمت چپ می‌بینید و در سمت راست نمونه از یک خانه سمت راست بالا نمونه از یک خانه اشرافی رو می‌بینید که در واقع یک دوموس هست که به طبقه پاتریسیان ها یا رجال شهر تعلق داشته. در مورد خانه های مسکونی نکته هایی که وجود داره، مثل شهرهای مشرق زمین محل بندی در شهرهای رومی وجود نداشته. روم از نظر کالبدی در واقع به نوعی غیر طبقاتی بوده و بافت شهرهای رومی متأثر از خانه ها بسیار شکل گرفته. خانه ها خیلی متأثر از خانه ها خیلی تأثیرگذار بر بافت شهرها بودن. خانه های رومی مثل خانه های پیشینیانی که این در روم خانه می ساختن و متأثر از فرهنگ های مؤثر بر اونها، ابتداعاً محصور بودن و دارای حیات مرکزی. خانه های اولیه که تصویر یک کدومش رو در اسلاید 20 می بینید، توسط تیر و ستون چوبی ساخته می شدن، یک کلبه ساده بودن. این خونه ها شبیه خونه های یونانی شکل می گرفتن، خونه های اولیه، اما حیات مرکزی باز و سرگشودهی داشتن و به صورت درونگرا ساخته می شدن. یعنی یک حیات مرکزی، یک آتریوم نور اتاقها رو تأمین می کرده. در ادامه در واقع مغازه ها و کارگاه ها در جوار راه های عبوری ساخته می شن. یک بخشی از خونه تفکیک میشه و به مغازه اختصاص داده میشه، همونطوری که در تصویر سمت راست بالا میبینید. در واقع بخش دو مغازه ها هستن که از توسط اون تاقی ها و رواق از محل خیابون جدا شدن و در واقع یک قطعه تجاری مسکونی رو شکل دادن. در اسلاید 21 یک نمونه خانه رومی یا دوموس رو می‌بینیم که گفتیم خانه اشراف هست و پاتریسیان ها هست که دارای یک آتریوم هست و حیات درونی دورستونی یا پریستیل. اجزای اون رو مشاهده می کنید که در واقع آشپزخونه، اتاق کار و تزیینات نقاشی دیواری یا فرسکو اوز و سرسرا و مغازه و در واقع یک باغ هم در اونجا در سمت راست مشاهده میکنیم. در مورد خانه های رومی و تکامل اونها میتونیم بگیم ویلاها یک دسته از این خانه های مسکونی بودن که در واقع یک ساختمان یا عمارت و کوشکی در بین در درون باغ بودن. دوم خونه های با حیاط مرکزی و بدون پنجره به طرف کوچه بودن و بعد از اون خونه های با حیاط مرکزی و حیاط خلوت و بعد نوع چهارم خونه های با حیاط مرکزی و حیاط خلوت و یک مغازه در کوچه بودن و نوع پنجم خونه های یک یا دو طبقه که قسمتی که به کوچه ارتباط داشته رو مغازه ها در واقع می پوشوندن و نوع ششم خونه ها بناهای چند طبقه بودن که تا 4 طبقه تا 20 متر یا 5 یا 6 طبقه در واقع اینها ارتفاع داشتن که طبقه اول و دوم اونها تجاری بوده. در اسلاید 22 نمونه های دیگه ای از خانه های مسکونی رو میبینیم. سمت راست بالا فضای حیات مرکزی یا آتریوم رو در یک خونه اشرافی نشون میده. در سمت چپ یک خانه آتریومی با پریستیل در واقع همون حیات رواقدار که باغچه و آبنما هم در اون قرار داره و در پایین صفحه سمت چپ اون پریستیل یک خانه رو در پومپئی میبینیم. و دو تصویر دیگه سمت راست پایین و اون تصویر پایینی اون نمونه ای از تصویر سه‌بعدی و آتریوم یا فضای نورگیر یک خونه رومی اشرافی رو مشاهده می‌کنیم. اما در مورد خونه ها در اسلاید 23 نمونه اینسولاها رو میبینید یا آپارتمان های مسکونی که برای توده مردم یا اقشار معمولی جامعه یا پلیبیان ها مشاهده میکنید. در سمت چپ بالا و در پایین یک نمونه از زندگی توده مردم در خانه های آپارتمانی یا اینسوله ها رو میبینید. در سمت راست تصویر سمت راست معبر شهر رو نشون میده در شهر اوستیا و یک چشمه برداشت یا محل برداشت آب برای افراد عادی در محل تقاطع معبر. اسلاید 24 نمونه دیگه ای از خانه آتریومی اولیه در پومپئی رو میبینید که پریستیل نداره اما یک حیات مرکزی خلوت باریک در پشت وجود داره، یک حیات خیلی مستطیل شکل کوچیک. در سمت چپ تصویر سمت چپ بالا و در تصویر سمت چپ پایین نمونه یک پلان خونه های آپارتمانی رو میبینی. در سمت راست یک خانه بزرگ در پومپئی تصویر پلان ها و مقاطع این خانه بزرگ رو در پومپئی میبینی که دوتا آتریوم داره و دوتا حیات دور ستونی یا پریستیل. گفتیم که غیر از خیابان و میدان و بخش مسکونی که بخش عمده از شهر رو به خودش اختصاص میداده، ما بناها و عرصه‌های عمومی شهری خیلی زیادی در شهرهای رومی با گسترش بیشتری حتی نسبت به آگوراهای شهرهای یونانی مشاهده میکنیم. تماشاخانه ها، سیرک ها، ساختمان سنا یا کوریا، فروم یا میدان اصلی، بازار سرپوشیده، میدان های سوارکاری یا عرابرانی که به اسم هیپو دروم ها شناخته می شدن، حمام ها و بازیلیکا ها نمونه از انواع فضاهای اجتماعی و بناهای جمعی هستند، اجتماعی هستند که در امپراتوری روم وجود داشتند. در اسلاید 25 نمونه ای از یک ماکتی و یک تصویری از بازسازی شده از شهر روم رو میبینید که مربوط به تصویر 300 سال بعد از میلاد رو بازنمایی میکنه. تعداد تئاترها این فضاهای نیم دایره خیلی بارز هستن. یک جزیره ای در شهر در رودخانه تیبر هم ساخته شده بوده که اون رو مشاهده میکنه که توسط پلهایی این جزیره به دو طرف رودخانه تیبر ارتباط داره و دسترسی داره و برقرار شده. در تصویر 26 ساختمان‌های بخشی از ساختمان‌های عمومی یا تئاترها رو می‌بینید، تئاتر یا آمفی‌تئاترها رو می‌بینید، در واقع ترکیب دو تئاتر آمفی‌تئاترها رو شکل می‌داده که یکی از معروف‌ترین هاشون بنای کلیزه یا کلوزئوم هست در روم و تئاتر یا نیم دایره ساخته شده اسپندوس رو می‌بینید که بازسازی اینها رو شکل داده. نکته‌ای که راجع به تئاترها و آمفی‌تئاترهای رومی باید راجع به اون صحبت بکنیم، تئاترهای رومی به سبک تئاترهای یونانی ساخته می شدن، فقط نمایش نبردهای گلادیاتوری و مسابقات اسبدوانی در اونها غالب بود و برای اینها عمدتا ساخته می شدن، به دلیل اینکه قومی جنگجو بودن و نمایش کارهای جنگی و تهورآمیز برای اونها در اولویت بود. این تئاترها یا آمفی‌تئاترها ابتدا در خارج شهر ساخته می شدن و مهمترین تفاوتشون با تئاترهای یونانی استوانه‌ای بودن حجم کلی اونها بود، یعنی از تئاتر تبدیل به دو تئاتر در کنار هم یا آمفی‌تئاتر می شدن و شبیه استادیوم های امروزی ساخته می شدن. علت این دو تئاتر شدن هم یکی از عللش تبدیل نیم دایره اصلی به دایره کامل شدنش این بود که در شهرهای رومی در واقع شهرها مسطح بودن و اینها مجبور بودن که شیب رو خودشون ایجاد بکنن و این رو توسط در واقع دو تئاتر که به هم متصل می شدن ایجاد می کردن. نمایش های قدیمی یونانی به نوعی پانتومین تبدیل شدن به دلیل اینکه صدای مکالمه بازیگران در هوای آزاد به افراد نمی رسیده، در واقع از این نوع پانتومیم استفاده می کردن. و در نیمه دوم قرن اول میلادی کلیزه یا کلوزئوم ساخته میشه که حدود 90 هزار نفر رو در خودش جای می داد. در اسلاید 27 تصویری از آمفی‌تئاترها یا سیرک ها رو میبینید، به دلیل اینکه یک حالت گرد داشتن به اونها سیرک یا آمفی‌تئاتر میگفتن، یا آرناها یا هیپودروم ها در واقع تماشاخانه های متنوع رومی بودن. در اسلاید 28 یکی از معروفترین آرناها آرنای شهر ورونا هست، چون کنسرت ها و اپراهای هنوز در اون برگزار میشه. اسلاید 29 تصویری از نمای کلیزه یا کلوزئوم، سیرک بزرگ شهر روم رو میبینیم که توسط اسیران و با غنایم جنگی که از فتح اورشلیم به دست اومده بود ساخته شده بود، برای حدود 50 تا 80 هزار نفر تماشاگر یا حدود 90 هزار تماشاگر. نمایش‌هایی که در کلیزه یا کلیزئوم انجام شد رو می‌بینید در اسلاید 30 که در واقع جنگ گلادیاتورها یا به جان مسیحیان انداختن شیرها بوده، حیوانات وحشی رو در واقع آزاد می‌کردن تا مسیحیان رو که در اون دوره به نوعی مخالف حکومت محسوب می شدن، مخالف قیصر و امپراتور محسوب می شدن، بجنگن با اونها و اونها رو از بین ببرن و یک نمایشی رو به وجود بیارن. نوع دیگه از بناهای نمایشی هیپودروم های رومی بودن که بیرون شهر اما در کنار بقیه عرصه‌های عمومی ساخته می‌شدن. یک مستطیل کشیده‌ای بوده که در دو طرفش نیم دایره قرار داشته، همونطوری که در تصویر شماره 31 می‌بینیم، محل مسابقات اسبانی و عرابرانی بوده. و در تصویر 32 بخش دیگه از ساختمان‌های عمومی رومی حمام‌ها رو می‌بینید که در فرهنگ رومی خیلی طرفدار داشتن، پرطرفدار بودن، یا حمام یا ترم یک فضای محل جمع شدن افراد، تصمیم گیری و تفریح محسوب می شدن. در تصویر سمت چپ انواع حمام ها، اجزای انواع فضاها رو از حمام آب گرم، حمام آب سرد و آب ولرم که واسطه بین این دوتا بوده، ورزشگاه در حمام استابیان در شهر پومپئی می‌بینیم و در سمت راست پایین نمونه از یک حمام آب گرم رو در شهر بست انگلستان که پیشینه رومی داره رو مشاهده می‌کنیم. در مورد حمام‌های رومی این نکته باید گفته بشه که اوقات فراغت رومیان یا در استادیوم ها و تئاتر ها سپری می شده یا در حمام ها. یکی از معروفترین این حمام ها حمام کاراکالا هست که تجهیزات زیادی مثل مغازه، استادیوم، کتابخانه و حتی موزه در اون وجود داشته. کاری که رومی ها راجع به حمام ها انجام و گرمابه ها انجام دادن، اینها رو در واقع همگانی و جهان شمول کردن، همه افراد میتونستن از اونها استفاده بکنن. این حمام ها همونطوری که گفتیم محل شستشو، محل مذاکره، توطئه، حتی ترور و نقش بسیار مهمی در گذران اوقات فراغت در واقع پاتریسیان ها داشتن. این حمام رومی یک الگویی برای حمام‌های سنتی ترکیه و مشرق زمین میشه و از طریق بیزانس در واقع در شرق و در ترکیه هم نفوذ میکنه. در تصویر 33 یک نمونه از این حمام‌ها یا ترمه‌ها رو می‌بینید. حمام دیوکلتین در قرن 3 میلادی پس از بازسازی رو مشاهده می‌کنید. در تصویر 34 پلان این حمام کاراکالا که چند هکتار وسعت داشته رو مشاهده میکنید که فضای بازش باغ‌سازی داشته، فضاهای تفریحی و کتابخانه و انواع فضاهای فرهنگی در اون وجود داشته. در تصویر 35، در اسلاید 35 نقشه حمام کاراکالا در روم و حمام شهر تریر رو مشاهده می‌کنید و مفصل بودن و دارای فضاهای بسیار متنوع بودن رو در این اسلاید می‌بینید. فضاهای عمومی بعدی معابد هستند که در اکثر شهرهای رومی پراکنده بودند و علت اینکه معابد در شهرهای رومی بسیار زیادتر از شهرهای یونانی بودند این بود که خدایان رومی بسیار متعددتر از خدایان یونانی بودند. این معابد در ابتدا به شکل معابد اتروسکی ساخته می شدن به صورت یک مربع مستطیل و بعدها چند معبد مدور که معروف ترینشون پانتئون هست که در تصویر اسلاید شماره 36 تصویری از اون رو در سمت چپ و پایین سمت راست می بینید مشاهده می کنید و سمت راست بالا در واقع اون معابد اولیه یونانی هست، رومی هستن که متأثر از معابد اتروسکی ساخته می شدن. و نکته بعدی این هست که معابد عمدتاً در تقاطع خیابون ها یا در پیرامون شهر ساخته می شدن. در تصویر 37 همونطوری که گفتیم میبینید که بناهای عمومی در فرومهای یونانی رومی در کنار هم قرار میگرفتن. این کولیزوم یا کولیزه رو میبینید که در سمت راست تصویر قرار گرفته و معبد ونوس رو مشاهده میکنید با یک سردری که با رنگ با دایره زرد نشون داده شده و در واقع این معبد دو بخشی که با دایره ها دایره و بیضی قرمز نشون داده شده در کنار کلیزه قرار گرفته. در اسلاید 38 نمونه دیگه از بناهای رومی یا بازیلیکا رو میبینید که نمونه بازیلیکای کنستانتین هست که یکی از معروفترین بازیلیکاهای رومی هست، به نوعی محل قضاوت یا عدالتخانه شهرها بودن، یک عرصه اجتماعی بوده که افراد اونجا حضور پیدا میکردن و در واقع به قضات مراجعه میکردن برای عدالت خواهی. توی تصویر پایین سمت چپ لکه سرخ بازیلیکای کنستانتین رو نشون میده در شهر روم، معبد ونوس رنگ خاکستری با مستطیل خاکستری و کولیزوم یا کولیزه با رنگ سبز مشخص شده و نشون میده که این بناهای عمده همه در کنار هم و در جوار یک فروم اصلی ساخته میشدن. در تصویر 39 یک تصویر یک بازیلیکا رو میبینید که در واقع یک عدالتخانه یا دادگاه رومی هست و در تصویر 40 همونطوری که گفتیم مهندسی نظامی و پلسازهای بسیار خوب و نقشه بردارهای بسیار خوبی بودن رومی ها، نمونه از پلسازی ها و سیستم های انتقال آب رو و تأسیسات زیربنایی رومی رو مشاهده میکنیم. در مورد تأسیسات زیربنایی رومی ها نکاتی که میشه عرض کرد این هست که در حدود 578 قبل از میلاد نخستین شبکه دفع فاضلاب رو رومی ها می سازن که به صورت یک مسیر و کاریز روباز بوده و تفاوتی که رومی ها در ساخت تأسیسات زیربنایی انجام می دادن توجه یونانی ها اگر به تب زیبایی و استحکامات بود توجه رومی ها به آبرسانی، فاضلاب و روسازی خیابان ها بود. یکی از این آبگذرها آبگذر تراژان هست که در 1109 میلادی ساخته شده و آب رو از ساحل رودخانه تیبر به شهر می آورده. روسازی راه ها بیشتر در راه های خارج شهر انجام می شده و بیشتر در شهرهای کوچکتر و جدیدتر از روم. از آبراه ها یا آکواداکت ها که در سمت راست یک نمونه از اون رو میبینید برای این استفاده میشده که آب رو از تپه ماهور های اطراف شهر به شهر بیارن و در واقع یک تلفیقی از قنات، پل جوبی یا آبباره یا آکواداکت این سازه و این سیستم بوده. در تصویر 41 در اسلاید 41 یک نمونه ای از یک تصویری از تصویر سبودی از شهر باستانی پومپئی رو میبینید و آکواداک یا آبباره اون که آب را از ارتفاع به شهر میبرده توسط فلش در سمت چپ نمایش داده شده. در اسلاید 42 سمت چپ یک تصویر از یک خیابان رومی رو میبینیم، محل برداشت آب برای مردم آپارتمان نشین یا اینسولا نشین قبلی، فواره آبنمای حیات رو در پریستیل های رومی میبینیم در سمت راست بالا و نمونه از جزئیات اجرایی معابر رومی و مجاری شبکه فاضلاب رو در تصویر پایین سمت راست. عنصر بعدی طاق نصرت ها بودن که یادبود پیروزی سرداران و امپراتوران روم رو نمایش می دادن. در تصویر 43 طاق نصرت معروف کنستانتین در روم رو می بینیم. در واقع این طاق نصرت ها یا یک بخشی یا یک دهانه ای یک طاقی یا ستاقی بودن که این از نوع ستاقی هست. طاق نصرت کنستانتین رو در اسلاید 44 هم مشاهده میکنی و یک نمونه از طاق نصرت یک دهانه ای رو میبینی، طاق نصرت تیتوس که از سال 81 میلادی ساخته شده بود و در سمت راست هم در واقع یک میل یادبود ترایانوس رو میبینید که در شهر روم قرار داره. در اسلاید 45 بحث شده که طرح‌های اولیه شهرهای خودرو در شهرهای یونانی تا شهرهای ثانویه و طراحی شده یونانی که شطرنجی تر بودن و الگوی کسروم‌های رومی شدن در واقع چه تحولی رو طی کردن و کدوم در واقع الگوی شهرهای رومی بودن. در مورد طرح شطرنجی هیپودامی که وابسته به هیپوداموس شهرساز یونانی هست بحث نمی کنیم، چون در بخش یونان بحث شده و در این اسلاید میتونید اون رو به صورت مختصرتر بررسی بکنید. در اسلاید 46 در مورد کسروم ها یک توضیح داده شده که میتونید مطالعه بکنید، از دو در واقع مبتنی بر الهام از کلونی های یونانی ساخته میشدن، به صورت شطرنجی طرح هیپودامیک داشتن و گفتیم که برای اقامت نظامیانی که فتح کرده بودن و پیروز شده بودن و فرمانداران ساخته می شدن در سرزمین های بیگانه، یک خیابان شمالی به اسم شمالی جنوبی کاردو داشتن و یک خیابان شرقی غربی به نام دکوماس. در اسلاید 47 نمونه از شهرهای رومی رو میبینیم، شهر نقشه شهر ورونا در سمت چپ بالا که روی لوح حجاری شده و نشون میده که پیش از طراحی و ساخت نقشه وجود داشته. در پایین شهر نظامی نویس رو میبینید که در واقع یک مرکز حفاظتی در مرز شمالی روم بوده و اجزای اون مشخصه که خیابون شمالی جنوبی فروم یا میدان، مغازه ها، درمانگاه هر کدوم در کجا قرار گرفتن. در اسلاید 48 شهر تینگاد در شمال آفریقا رو و شهر تیریر در آلمان که مرکز قوم تربر بوده که در 43 میلادی ساخته شده و تبدیل به یک شهر رومی شده رو نقشه‌شون رو مشاهده می کنید با فضاهایی که داشتن. در اسلاید 49 شهر پومپئی رو می بینید که در واقع در اصل شهر یونانی بوده، در 6 قرن قبل از میلاد ساخته شده بوده و از 80 قبل از میلاد تبدیل به یک شهر رومی میشه. یک شبکه شطرنجی آزاد داره و نشون دهنده تأثیرات شهرسازی هلنیستی بر شهرسازی رومی هست. در اسلاید 50 دو شهر رومی دیگر رو میبینید که خصوصیت های کاس رومی رو ندارن، شهر کل که توسط رومیان ساخته شده و شهر قسطنطنیه یا کنستانتینوپولیس رو مشاهده می کنید که در زمان امپراتور کنستانتین ساخته شده برای ساختن یک روم جدیدی با آیین مسیحی و بعد از 10 سال یعنی در 333 میلادی تبدیل به یک شهر باشکوه میشه و به نوعی این شهر قسطنطنیه یا کنستانتینوپولیس رابطه طبیعی بین آسیا و اروپا میشه و شباهت‌های زیادی با شهرهای یونانی داره به لحاظ ترتیب قرارگیری میدان‌ها همراه با ساختمان‌های سلطنتی و عمومی اون و همچنین شباهت با شهرهای رومی داره در تأسیس مؤسسات و ادارات دولتی. در اسلاید 51 بخش نارنجی امپراتوری روم شرقی رو با مرکزیت کنستانتینوپولیس و بخش قرمز امپراتوری روم رو با مرکزیت روم نشون میده. قوم لاتین از منطقه لاتیوم با مرکزیت روم پیشروی کردن و در شمال که بیضه سبز وجود داره که قلمرو اتروسکا بود، منطقه توسکان و در جنوب کلونی های یونانی رو تسخیر کردن و همونطوری که در اسلاید های اولیه این جلسه گفتیم در ساحل مدیترانه با عمق بیشتری از یونان پیشروی کردن و اروپای مرکزی و غربی رو به نوعی وارد دوره تمدن کردن. در تصویر 52 سمت پایین سمت چپ شهر روم قرون وسطا رو میبینیم و جزیره تیبر رو که در تصویر بالا هم دیده میشه که دو بخش شهر رو به جزیره متصل میکرده. و تصویر انتهایی تصویر 53 ماکت شهر روم هست، کلوزئوم رو میبینید، هیپودروم شهر رو میبینید و جزیره تیبر در سمت چپ مرکز تصویر دیده میشه. این شهر، شهر بزرگ در اواخر قرن پنجم میلادی در برابر حملات زیاد بربرهای شمالی سقوط میکنه و امپراتوری روم، روم غربی منقرض میشه، در حالی که امپراتوری روم شرقی با مرکزیت بیزانس تا سده 15 میلادی پابرجا میمونه. نقاطی که به صورت تکمیلی میشه خدمتتون عرض کرد راجع به ضوابط شهرسازی هست که رومی ها در واقع یک ضوابطی برای مالکیت بر زمین وجود داشته و یک قوانینی جهت ساخت معابر. به عنوان مثال راجع به مالکیت، دولت اجازه یه دخالت در امور ملکی شهروندان داشته و به نوعی هدایت کننده توسعه بوده و تعدادی از مقررات از طرف دولت و سنا تعبیر شدن، تدوین شدن. به عنوان مثال 80 سانتی متر از معابر رو 80 سانتی متر از عرض و طول زمین رو توسط هر مالک خالی می‌ذاشتن تا برای عبور عابر پیاده معبر سازی بشه. پیاده روها عرض 66 سانتی متر یا راه‌های مال رو عرض 135 متر یا سوار روها با عرض 270 سانتی متر نوعی از ضوابط برای ساخت معابر بوده. قوانینی هم جهت رعایت بهداشت و نظافت خیابون توسط همسایگان ساخته میشد و ضوابطی هم جهت تجاره، احداث یا تخریب ساختمان. و همچنین قانونی در 45 قبل از میلاد توسط جولیوس سزار تدوین میشه به اسم لکس جولیا مانیسیپال که برای مرمت و نگهداری شبکه ارتباطی شهر و خانه تدوین شده بوده و در نظر گرفته شده بوده. این جلسه به پایان میرسه و انتهای بخش روم باستان هست. این جلسه رو، پادکست و اسلایدش رو در سایت تاریخ و معماری .ir میتونید به صورت رایگان دانلود بکنید و استفاده بکنید.